درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا. بسیار شرمنده هستم اعلام عذرخواهی میکنم که ما رو بسان پیشین با خوشپوشی و نشاط همیشگی نمیبینید. بدین روی من از محضر شما عذر میخواهم. ضمن آنکه بایستی در همین مقاله کوتاه اعلام امتنان و سپاس کنم از هموطنانی که با پیامهای بسیار پرمهرشان بنده رو قوت و انرژی نو بخشیدن. دیروز نمونه از این پیام ها آقای بزرگزاده عزیز برام فرستاده بود که علارغم اینکه از بیمارستان هستم و فقط 45 دقیقه میام برای اجرا برمیگردم، مایه مهر و قوت قلب بود. امید آن است که از دوشنبه هفته آتی با روحیه بهتر با توان بیشتر مهمان خانه های شما باشم. علایه حال برنامه امشب پنجشنبه 26 اردیبهشت رو نیز بسان همه شبها در طول هفته با چند نمونه مطلب برگزیده آغاز می کنم. موجی از واکنش ها به تغییر چهره نمایندگان اصلاح طلب مجلس برای ماندن در چرخه قدرت به هر قیمت، همینطور همزمان ابراز تمایل مجدد گروه همین گروه سیاسی اصلاح طلبان برای همراهی با محافظه کاران تحت عنوان آشتی ملی، بازتاب منفی و البته وسیع اعمال محدودیت جدید برای زنان و بانوان ایرانی با ممنوع کردن دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان از سوی محتسبان و پاسبانان رئیس قوه قضاییه برآمده از ولایت خراسان، رسته اقتصاد، تلاش دوباره دولت برای کاهش نرخ ارز بعد از شکست اقدامات امنیتی و پلیسی در این عرصه، در حوزه گریز و ستیز سیاست خارجه موجی از تلاش‌های تازه برای ترمیم وجهه رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اظهار امیدواری وی به مذاکره با دولت بعد از ترامپ، همینطور همزمان رایزنی‌های همسایه‌های ایران برای ایجاد کانال مذاکره میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، و بالاخره موجی از اظهار امیدواری ها در جمهوری اسلامی به بروز اختلاف در دولت ترامپ و برکناری احتمالی جان بولتون. هرچند من صبح می دیدم که در توییتی از سوی آقای ترامپ اشاره شده بود که این اختلافات بنیادی نیست. همه مطالب سرفصل همه موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 26 اردیبهشت برابر با 16 ماه می 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره. بیننده یکی دیگر از برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که پنج شب در طول هفته، البته با نوسانات خاص گفتم و صحیح کردم، با کاوش و خانشی و بین سطور مطبوعات تهران حول موضوعات مختلف تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با واکنش ها به حجم میل و اشتیاق گروه سیاسی اصلاح طلبان ایرانی در تحقق تئوری بقا به هر قیمت آغاز میکنم که سوژه اصلی آفتاب یزد شد. آفتاب یزد در مطلبی به عنوان چرخش های 180 درجه ای برای تایید صلاحیت از تغییر رویکرد برخی نمایندگان اصلاح طلب در این ماه های پایانی دوره مجلس برای گذشتن از فیلترهای نظارتی که همان نظارت استثنایی شورای نگهبان هست اظهار ناخشنودی کرد. آفتابی یزد ضمن انتقاد از این دگرگشت بی‌معنا و یک شبه نمایندگان مجلس در ذکر مصادیق، در واقع یکی از نمایندگان مجلس رو به طور نمونه نام برد، مثال زد که پیشتر بارها میگفت بایستی مردم رو آزاد گذاشت و یک بار حتی طرح رفراندوم رو در برخی مطبوعات مطرح کرد، اما چند روز پیش حتی خواستار شلاق زدن تماشاچیان خاطی بازی پرسپولیس از سپاهان تحت عنوان نهادینه کردن فرهنگ در جامعه شد. یعنی چون این تغییری داشت از رفراندوم به شلاق علنی زدن یک ورزشکار و تماشاچی. این روزنامه با اشاره به حضور محافظه کاران در لیست اصلاح طلبان اشاره کرد که زمانی که گروهی از اصولگرایان برای رأی آوری به طور پنهانی و پوششی در گروه امید اصلاح طلبان رخنه کردن، بعید هم نیست اکنون برخی اصلاح طلبان برای رأی گرفتن از شورای نگهبان تغییر مسیر دهند. علوی حال همه اینها در واقع می توان گفت به نظر می رسد با توجه به اینکه بخش بسیار زیادی از مردم در انتخابات اسفند مجلس به زعم بندر و شرکت نخواهند کرد، برخی نمایندگان به دنبال جلب نظر شورای نگهبان و همچنین یافتن مخاطبانی در میان حامیان محافظه‌کاران هستند که کماکان بتوانند از مواجب و مواهب نزدیکی به کانون قدرت سود ببرند و در واقع در این میان از هیچ اقدامی هم فروگذار نمی کنند، حتی اگر تغییر مواضع به صورت یک شبه و پشت کردن به خواستگاه سیاسی خودشان باشد. صفحه یک رو کماکان با زمینه با مضمون مشابه، یعنی تلاش اصلاح طلبان برای پیاده نشدن از قطار جمهوری اسلامی پی میگیریم که اکنون با پیشنهادی تازه برای همراهی با محافظه‌کاران تحت عنوان آشتی ملی عقب نشینی آشکاری کرده. در میان روزنامه ابتکار که به جریان اصلاح طلبان نزدیک هست با انتشار یادداشتی تحت عنوان گفتگوی ملی از حرف تا عمل، گفتگوی ملی رو ضرورت دانست. البته کمی با مطالعه این یادداشت در روزنامه ابتکار در میابیم که منظور دستاندرکاران این روزنامه از گفتگوی ملی همانا گفتگوی جریان‌های حکومتی است، نه گفتگو میان حکومت و مردم برای حل اختلافات. اگر خاتمی یا آقای ابتهی برای افطار دعوت شود برایشان آشتی ملی است. ابتکار در بخشی از این یادداشت به خطر وقوع جنگ هم اشاره کرد، جایی که نوشته بود امروز در شرایط جنگی به سر میبریم، خواه این جنگ اقتصادی باشد یا نظامی تفاوت چندانی ندارد. در حقیقت به ذمه ابتکاری ها همه مردم جامعه و به ویژه فعالان سیاسی و اجتماعی بایستی بیش از گروه دیگر برای حضور در این عرصه آمادگی داشته باشند. این روزنامه با انتقاد از تندروهای هر دو جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلب و اصولگرا اشاره کرد که طیف هایی از این دست هویت خود رو در جدال با گروه رقیب و دیگر فعالان سیاسی تعریف می کنند، لذا بدون منازعه با دیگر فعالان سیاسی داخل کشور اساسا هویتی نخواهند داشت. در رابطه با آقای شریعت مداری کیهان این مصداق دارد و واقعا همینطور. اشاره می کنم که پیش از این هم چندین بار مجدد اصفاهی موضوع گفتگو و آشتی ملی از سوی اصلاح طلبان مطرح شد که عمدتاً سردمدارش محمد خاتمی بود. خب همونگونه که اشاره کردم منظور از گفتگو همانا تقاضای نوعی تفاهم از سوی کانون هسته سخت قدرت با اصلاح طلبان هست که البته در همه موارد هم با واکنش منفی اردوگاه اصولگرایان روبرو شد و این بار شرایط خطیر جنگی گویی یا بهانه‌ای برای تکرار این درخواست رو به وجود آورد. به نظر می رسد که گروه های سیاسی اصلاح طلب که خب فریاد مردم مبنی بر قطع امید از آنها را شنیده اند، حال خودشان ناامید از مردم قصد دارند به دامان محافظه کاران کانون قدرت پناه ببرند. صفحه یک رو ورق می زنم با صفحه و ستونی از دنیای اقتصاد و نگاهی به بازار آشفته ارزی در ایران که گویا دولت تمام راه ها رو برای جلوگیری از بالا رفتن هرچه بیشتر ارز به کار بسته و به دنبال ناکام ماندن اقدامات امنیتی و پلیسی و بازداشت ها، در واقع بازداشت دلالان ارز و بستن صرافی ها برای کاهش نرخ ارز، گویا اکنون دولت راهکار دریافت مالیات از خریداران ارز رو در پیش گرفته. در این میان ابرار اقتصادی با انتشار مطلبی تحت عنوان خریداران ارز منتظر مالیات باشند از تصمیم دولت برای دریافت مالیات از خریداران ارز خبر داد. حسب گزارش این روزنامه اقتصادی علاوه بر اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که به خرید ارز مبادرت بکنند شامل این طرح شده و کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز بر اساس حجم خرید ارز بررسی خواهد شد. همچنین در سوی دیگر اخبار صنعت، سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران در مورد نرخ ارز رو به عنوان توطئه جدید در بازار ارز خنسا شد در صفحه یک خود منتشر کرد که مدعی شده بود عده‌ای خواستند پس از تصمیم جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام نرخ رو بالا ببرند ولی نتوانستند. حسب نوشته اخبار صنعت، آقای عبدالناصر همتی به مردم توصیه کرد که روی ارز سرمایه گذاری نکنند زیرا نرخ فعلی بازار مورد قبول نیست. اما در این حال ایشان در پاسخ به سؤالی که آینده نرخ ارز را به چه صورت ارزیابی می کند گفت نمی توانم بگویم قیمت ارز آینده چه می شود، اما امیدواریم شرایط بهتر شود. همه این سخنان در حالی مطرح می شود که به یاد داریم کمتر از 2 ماه پیش و در روزهای پایانی سال 97 بود همین آقای رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که دلار به زیر 12,000 تومان باز خواهد گشت، اما با گذشت 2 ماه از این پیش بینیش نرخ دلار بین 14,000 تا 15,000 تومان در نوسان است. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید در تلویزیون ایران فردا و با اصفایی های مکرر و مستمر این جانب از حال و روز این روزهای ما که کمی صدای ما در سایه نشسته است و محافظه است با شما هستم. صفحه یک رو در واقع عرق می‌زنم با سایر مطالب منتخب در حوزه سیاست خارجه و منطقه‌ای هم قوقایی است، از جمله اینکه تلاش برای خریدن زمان از سوی خامنه‌ای تا انتخابات آتی آمریکا خیلی تحلیلی بود که در بین سطور رسانه ها خود رو نشان میداد. در واقع با اصرار مجدد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر موضع متناقضش، همان تئوری نه جنگ میشود نه صلح، خب طبیعتا قوت گرفتن گمان زنی ها در مورد قمار فقیه یعنی همین آقای خامنه ای بر سر انتخابات آینده امریکا و امیدش به جبران اقدامات ترامپ توسط یه رئیس جمهور دموکرات، با توجه به این عناصر که خیلی در افواه و افکار عمومی میچرخد، روزنامه فرهیختگان تحت امر علی اکبر ولایتی، همان وزیر خارجه خانزاد بیت رهبری، در صدد ترمیم وجهه رهبر جمهوری اسلامی برآمده و در مطلبی با عنوان چرا کاسبان ترس درباره اوباما دروغ میگویند این گونه عنوان میکرد که گمان زنی هایی از این دست ساخته اصلاح طلبان است و تفاوتی میان دموکرات ها و جمهوری خواهان نیست. حالا جالب اینجاست که این کاسبان ترس که واژه سازی اصول گرایان هم چقدر ناهمگن هست. این روزنامه با اشاره به تحریم های شدیدی که در زمان اوباما بر علیه جمهوری اسلامی وضع شد اشاره میکرد که از نظر کیفیت تحریم ها میشود گفت تحقیقا هیچ تحریمی از ناحیه ترامپ علیه ایران اعمال نشده، مگر آنکه ساختار و سازمان اصلی این تحریم توسط اوباما معماری شده باشد. فرهیختگان بدون اشاره به اصرار خامنه ای برای وقت کشی و خرید زمان در بخش از این گزارش اشاره می کرد واقعیت میدانی و استراتژی های مدونی که بر اساس آن اقدامات آمریکا تنظیم می شود نشان می دهد هیچ تفاوت مبنایی میان اینها نیست و تفاوت فقط آنجاست که رویکرد اوباما در قبال ایران از پیچیدگی ها و ظرافت های در عرصه ذهن برخوردار بود که می توانست حتی تهدید فردی مانند او رو برای ایران تشدید کند. همه این مطالب خوب در حالی منتشر می شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان جمهوری اسلامی به این امید در برابر تحریم های شدیدی که از سوی ترامپ وضع شده دارد مقاومت کوتاه مدت می کند که در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مثل آقای بایدن فردی از حزب دموکرات به کاخ سفید راه یابد و مجدداً توافقنامه برجام که مورد تایید دموکرات‌های آمریکاست احیا شود. خبرها و نظرها رو کماکان در حوزه سیاست خارجه و منطقه‌ای با زمینه‌ها و مزامینی مشترک و مشابه دنبال می‌کنند. گمان زنی‌ها برای میانجیگری برخی کشورهای منطقه میان ایران و آمریکا نیز خب این روزها موضوعی است که بسیار مورد توجه رسانه داران می شود. افکار عمومی هم خب خیلی پیگیر هست. در میان روزنامه اقتصاد ملی در مطلبی با عنوان آیا کانال سری مذاکرات ایران و آمریکا بازگشایی می شود، از تحرکات کویت و قطر و عراق برای کاهش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا خبر داد. حسب این گزارش همزمان با اوجگیری تنش‌ها میان ایران و آمریکا، برخی طرف‌های منطقه‌ای تحرکاتی برای تنش زدائی میان دو کشور انجام می‌دهند و در حال حاضر به نظر می‌رسد که این تحرکات در حد برقراری یک کانال، آن هم کانال تماس سری بین تهران و واشنگتن است. این روزنامه سپس با انتشار اخباری از ارسال پیغام آمریکا برای ایران از طریق عراق و یا سفر چند ساعته و محرمانه یک مقام قطری به تهران نوشت، تنش‌ها در منطقه بالا گرفته و تلاش‌های واسطه‌ها برای گشودن باب گفتگوها میان تهران و واشنگتن هنوز موفقیت ملموسی به دست نیاورده است. اما با این حال تحرکات عراق، کویت و قطر ممکن است موجب آغاز فرایندی شود که عمان در مذاکرات پیشین ایران و آمریکا آغاز کرده بود. جای امیدی نیست، چرا که قهر فقیهانی قهری خشک مقدسانه است. خامنه‌ای کوتاه نمی‌آید تا اطلاع ثانوی. در سوی دیگر جامعه جمع که به اصولگرایان نزدیک است با انتشار مطلبی به عنوان شیب بام جنگ با کنایه و تمسخر سعی داشت نشان دهد که آمریکا تصمیم هیچ برنامه برای رویارویی نظامی با ایران ندارد. این روزنامه مدعی شد که وزیر خارجه آمریکا از موضع خود عقب نشینی کرد و نوشت که طی دو روز اخیر سه مقام عالی رتبه آمریکایی اعلام کردند به دنبال جنگ با ایران نیستند. این شیب بام جنگ هم خب یادآور اون خاطره کودک مدرسه‌ای گیلانی بود که در یک پاسخ‌دهی به معلم گفت شیب بام باران، که به لحن نیشارود گفت. در زمین پرستیز و نزاع سیاست خارجه میمانم. ادعاهای واهی برخی روزنامه‌های تندرو از اختلاف در دولت ترامپ گویا براشون بسیار نقطه امید بخش شده است و انتشار وسیعی دادند. از جمله روزنامه جوان ارگان سپاه در مطلبی به عنوان تفرقه در تیم ترامپ اشاره کرد که هرچند مقامات واشنگتن در مقابله با رفتارهای منطقه‌ای ایران با یکدیگر اشتراک نظر دارند، اما بر سر نحوه مقابله اختلاف نظرهای جدی دارند که میتواند به تعدیل عناصر تندرو در کاخ سفید منجر شود که اشارش به آقای بولتون هست. به ادعای روزنامه جوان، برخی ناظران بر این باورند که اخیراً اختلافات میان بولتون و ترامپ بر سر مسائل مختلف و از جمله روی کرده جنگ طلبانه وی بروز کرد، تا جایی که برخی منابع آمریکایی عنوان کردند که ترامپ در برابر اقدامات جنگ طلبانه بولتون دچار کلافگی شده است. همینطور روزنامه خراسان از دیگر روزنامه‌های وابسته به اردوگاه اصولگرایی عنوان اصلی صفحه یک خود رو با تیتر احتمال اخراج بلوتون به این موضوع اختصاص داد. خراسان به نقل از یک نشریه آمریکایی از اختلاف جان بلوتون مشاور امنیت ملی آمریکا با خود آقای ترامپ رئیس جمهور این کشور خبر داده بود که افزایش یافته و احتمال اخراجش وجود دارد. همینطور روزنامه جهان صنعت در صفحه که خود به این موضوع اشاره داشت و در مطلبی به عنوان علیه آشوب اشاره میکرد که این تیم آشوب بودند و بایستی برند، همون گل که تصویر میبینید. از جمله نوشت اکنون کسانی اطراف رئیس جمهور آمریکا هستند که در گذشته منطقه رو به جنگ پیش بردند که باعث ایجاد چند دستگی میان کشورهای جهان عرب و جهان اسلام شد. این روزنامه اما در ادامه از آماده باش ارتش آمریکا هم در عراق خبر داد، جایی که اشاره کرد ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور در قالب ائتلاف بین‌المللی مقابله با داعش در عراق با توجه به تهدیدات احتمالی از سوی گروه‌های در منطقه به حالت آماده باش در آمدند، که به هر روی اشاره داشت به همین مواضع اخیر. و اما داخل ایران باز ماجراهای جدال فقیهان تندرو و تندخو با دوچرخه سواری زنان ایرانی که پایان بخش برنامه امشبمون هم هست. اعمال محدودیت‌های جدید برای بانوان که هر روز با طرح و شکلی تازه از سوی حکومت فقیهان به نمایش گذاشته می‌شود، پس از لغو سریالی کنسرت‌ها در خراسان این بار این محدودیت شامل دوچرخه سواری بانوان در اصفهان شده است. پرمیان روزنامه همدلی در مطلبی با عنوان چوب لای چرخ دوچرخه زنان به موضوع محدودیت دوچرخه سواری زنان در ایران پرداخت که در تازه ترین مورد به دستور دادستانی اصفهان دوچرخه سواری در شهر اصفهان ممنوع اعلان شده است. حسب گزارش همدلی به تازگی دادستان اصفهان به نیروی انتظامی اعلام کرد که زنان حق دوچرخه سواری در شهر رو ندارند. خوش مغزان فاسد بیکار که جز شهروند آزاری کاری دیگر ندارند. علی حال دادستان گفت که نیروی انتظامی وظیفه دارد در صورت مشاهده کردن زنان دوچرخه سوار در سطح شهر در نوبت نخست تذکر بدهد و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد رو توقیف کنند. همدلی در بخشی از این گزارش یادآور شد که پیش از این نیز مخالفت با دوچرخه سواری زنان در تریبون‌های رسمی و حتی از سوی طیف سنتی جامعه مطرح شد که برخی از امامان جمعه مثل امام جمعه مشهد مواضع به شدت سختگیرانه‌ای در این زمینه داشتند. اما دستور دادستان اصفهان از آن حیث مهم تلقی می شود که پای یک نهاد انتظامی رو نیز که به موضوعی که عملا منع قانونی ندارند، یعنی دوچرخه سواری منع قانونی نیست، پای نهاد نظامی رو باز کرده و این می تواند بیشتر نزاع آفرین بشود. حالا ایو حال همدلی گویا قدرت این رو نداشته که به اصل ماجرا بپردازد، هرچند جایی میگوید که نگاه تندروها چنین است که دوچرخه سواری زنان باعث جلب توجه مردان می شود و جامعه را به فساد می کشاند و امنیت اخلاقی و عفت عمومی را تهدید می کند. همه این مطالب در حالی در این روزنامه منتشر شد که دو سال پیش شخص آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به صراحت فتوا و فرمان داد که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی در جایی که در معرض دید نامحرم باشد حرام است. به دفعات ما هم گفتیم که ماهی از سرگنده گردد نیزه دم. هرگاه رسانه‌های مثل همدلی این جرأت و جسارت رو یافتن که تفکرات محدودیت ساز شخص ولی فقیه رو نقد کنند، امکان اصلاح جامعه وجود خواهد داشت، چرا که دادستان خود برگزیده از سوی رئیس قوه قضاییه هست که آن هم خود منصوب رهبری جمهوری اسلامی ایران است. علی حال بحث امشب ما به پایان میرسد و من یک بار دیگر در پایان برنامه هم از محضر شما بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم که با چنین صدایی ما رو تحمل میکنید. به هر روی شما در این ایام هم از حوزه دیندارانید و دعا در دستور کارتون هست. دعا کنیم که همه بیماران بهبود یابند و بنده حضور هم با نشاط پیشینی به خانه هایتان بازگردم و با این مطلب وقت برنامه شب ما نیز به پایان میرسد. تا شبگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.